أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الرحمة والإنعام، وصلى الله على عباده الذين اصطفى، وخصوصا على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین المعصومین. حقیقت این است که ما در این مباحث یک کمی با سرعت گذشتیم به جهت کمی وقت، و درباره کرامت انسانی که انسان ذاتاً دارای کرامت و شرف و حیثیت است، شاید خاناترین پسترهای گذرگاه تاریخ را این مسئله پر کرده. هر کجا میرید آقا انسان دارای کرامت، باید به انسانها محبت ورزید، باید به انسانها مهر ورزید، و ملاحظه میفرمایید که در هر کجا سفارش به خیر میشه، سفارش به عدالت میشه، سفارش به حساب میشه، یعنی آقا پا انسان در کاره، مگر متوجه نیستی؟ در حال از نظر سخن و دعوا ادعاها انسان خیلی فوق اون چی که شاید کافی بود براش لازم بود ادعا شده دربارش. نتیجه کو؟ چرا؟ به چه دلیل برای ایده فراوانی شاید قریب به اتفاق انسان ها هنوز معنای کرامت انسان و حیثیت انسان معنا نشده است یا هضم نشده؟ اجازه بدید که این تکرا امروز من برگشتم عقب، و حیف اومد که این بحث را که آقایان خودشون الحمدلله صاحب نظرن این بحث را نگفته بگذاریم. صفحه 286 را باز فهمید. برخورداری از حق کرامت در مقابل رعایت آن برای دیگران. یعنی وقتی من کرامت دیگران را قبول کردم، من حق کرامت دارم، و اما اگر برای من حیثیت و شرف دیگر انسان ها مطرح نبود، من خودم قاعدتا شایسته کرامت نیستم، مگر برای تنبیه و گوشمالی و فهموندن که ما کرامت تو را به جای می آوریم تا بفهمی کرامت یعنی چه، تا بفهمی انسان ها یعنی چه. خلاصه ممکن است بعضی از اشخاص چنین اعتراض کنن که پاسخ منفی این مسئله چندان واضح است که اصلا نیازی به طرح آن وجود ندارد. ممکنه گفته شود که خب باقی این خیلی روشنه، کسی که حق دیگران را مراعات نمی کند. اینجا من یه جمله عرض می کنم که شاید 3-4 ماه پیش آیان اساتید اتریشی ها اتریشی در تهران یک چیز داشتیم، کنفرانسی داشتیم در معنای عدالت. مقاله هاش خونده میشد، بعد سوال باز بود دیگه، سوال ها شروع میشد. بحث عدالت را که من بیان کردم، عدالت و انگیزه های تنازع در بقا، بحث من اینجا بود. سوالات شروع شد، یکی از آقایان سوالش اینطور بود، گفت که به نظر شما هر کس که عدالت نداشته باشه حق کرامت و حق انسانیت، حق حیات ندارد؟ متاسفانه در مقاله من کوچکترین اشاره به این مسئله نبود، بلکه صریحا بیان کرده بودم که حق حیات، حق کرامت، حق آزادی مسئولانه اینها برای همه انسان هاست، هیچ جای تردید نیست. حالا ایشون چگونه برداشت کرده بود که این مسئله را گفت؟ بعد در تأیید مطلب خودش یه حرفی زد. عرض کردم که گاه این آیان غربی ها افراطشون خیلی افراط ناجوریه. گفت که ما غربی ها آزادی را به قدری اهمیت میدهیم، مراعات حق را، مراعات حقوق را به قدری اهمیت میدهیم که اگر فردی وظایف و تکالیف خود را انجام ندهد، باز ما میگوییم حق هر شود که حقوق او باید مراعات شود. متاسفانه همه هم گوش میدادن، همه هم ساکت نشسته بودن. گفتم اجازه میدهید اون کسی که میگویید ولو انجام و تکالیفش را عمل نکند به جا نیاورد، باز حقوقش را باید مراعات کنیم، انجام و تکالیف شخصی خودشه؟ خب یه مسئله ایست. مثلا یک کسی است که تکلیف شخصی خودش را فقط مربوط به خودش هست، مراعات نمی کنه. خب این یه مسئله ایست. یکی نیست که اگر انجام و تکالیف که به جا نمیاره، یعنی حقوق دیگران را پایمال میکنه، چون در مقابل حقوق دیگران همه تکلیف دارن، مکلفن، موظفن، باز اونجا ما باید حق او را مراعات کنیم. این ظلم بر دیگران نیست؟ ها ملاحظه کنید. لذا در علوم انسانی هر قدم ادعا بشه که سلطه بر علوم انسانی در جاهای دیگر خیلی قوی تر از اینجا هست، من اینا اشتباه میدونم. آزمایشگاه علوم انسانی در همه جا هست و برای تفکر در همه جا درباره انسان ها راه بازه. شما ببینید، و در اون چیزی روش نوشته شده بود، پروفسور نوشته بود، جوانی هم بود ولی خب پروفسور نوشته بود. اونجا گفت که ما حقوق، الان در یادم نیست گفت ما غربی ها یا نه، ولی ما را گفت، گفت ما اینقدر مراعات حقوق انسان ها را اهمیت میدهیم حتی اگر کسی وظایف و تکالیف خود را انجام نداد، باز ما معتقدیم که باید حقوق مراعات شود. من در جواب چنین گفتم که یک دفعه تکالیف و وظایف شخصیه، این کسی تکلیف شخصی داره و مثلا عبادات، اونجا البته یادم نیست گفته باشم ها، اینجا به یاد افتاد، مثلا عبادت، این کسی عبادت خودش از انجام نمیدهد یا خیلی مسامحه میکنه، خلاف تکلیف خودش رفتار میکنه، اما اگر این خلاف وظایف و خلاف تکالیف مربوط به حقوق انسان ها باشه، اونجا چطور؟ کسی که حقوق انسان ها را مراعات نمی کند و اونها را پایمال می کند، آیا مراعات حق او ظلم به دیگران نیست؟ که البته همینطور که احساس تنمایی جواب نداشت. ما اینجا تقریبا این مسئله که شروع کردیم کلیه این مسئله بود که در اونجا در سمینار با آیان اساسید اتریشی ها مطرح شده بود. کسی که حق کرامت دیگران را مراعات نمی کند، او خود لباس شریف الهی کرامت ذاتی را که ولقد کردم نابود، خودش لباس شکنده. به قول مولوی، در چهی افتاده کن را غار نیست، آن گناه اوست، جبر و جور نیست. جبره ما نمیخواییم بگیم ما تو کرامت نداری، خودت میگه من کرامت نمیخوام. وقتی مراعات نکنه، این مکلف است که کرامت خودشم مراعات نخواهد شد. ممکن است گفته شود آقا خوب این یه مسئله بدیهی، این بحث کردن نمیخواد. نه خیر، باید عللش را بفهمی. علل این که یک انسان کرامت و حیثیت انسان ها را مراعات نمی کند چیست؟ چون قاعده این طرفه، علل قاعده با حکم فطرت، با تلاش عجیب انبیاء علیهم السلام جمیعا، با تلاش ائمه با تلاش اولیاء الله، با تلاش حکمای راستین و انسانهای برازنده، این اثبات شده است که انسان کرامت داره، شرف داره، و خودش هم در میابد که اگر به شرفش توهین بشه قطعا ناراحت. علت چیه؟ با اینکه علل قاعده و زمینه مراعات حقوق انسان هاست. همون گونه که در با این اشخاص باید توجه کنن که همون گونه که در بالا توضیح دادیم، از کردم صفحه 286 پاسخ منفی این مسئله چندان واضح هست، به قدری واضح هست که اصلا نیازی به طرح آن وجود ندارد. این اشخاص باید توجه کنند همون گونه که در بالا توضیح دادیم، این مسئله یک قضیه بسیط نیست که پاسخش آری باشد یا نه، نه اینا باید تحلیلش کنیم، بلکه دارای جهات و ابعادی است که با نظر به اون جهات و ابعاد با قضایایی مختلف روبرو خواهیم گشت. اگر که در خلال مباحث گذشته به این مسئله به طور اجمال پاسخ داده شده است، با این حال به جهت شدت اهمیت مسئله بار دیگر اون را مشروحاً طرح می‌کنیم و پاسخی را که به نظر می‌رسد متذکر می‌شویم. عدم مراعات حق کرامت و احترام ذاتی و شرف و حیثیت ارزشی دیگر انسان‌ها ناشی از یک نوع علت نیست. لذا پاسخ مسئله بستگی به تعیین علت اهانت و تحقیر دیگر انسان‌ها دارد. یک، این هم باز عزم کنم یک دفعه بی‌طرفی محض اصلا نمی‌فهمید که انسان چیه، شرف چیه، کرامت چیه. گفت تو چه آجام بخور خدا پلیتاری آموزه. همشه نبود از جوب آب میخورد، گفت این طور آب نخور. گفت چطور میشه؟ گفت حافظت کم میشه. گفت حافظت چیه؟ گفت بخور آقا خدا اون پلیتاری آموزه. من اشتباه کردم، تو درست میگی. توجه فرمون دید. یک دفعه این است که اصلا به کلی پرته. انسان چیه؟ عرشبت که نمیزم شرف، کرامت. البته اونا کار نداریم. به جد میگه قطعا او یک انسان غیر عادیه و انسانیست که به اصلاح آیان نرمال نیست، این حالت طبیعی روانی نداره. ادنا درک در زندگانی اجتماعی این است که طرف احترام داره، طرف کرامت داره. اینا نمیفهمه اصلا در اون باغ ها نیست، تو باغ میرسن، اصلا گوشی دستش نیست به قول مردم. خب ما بس به اون نداریم. اگر یک، اگر علت عدم اعتقاد به حق کرامت انسان‌ها یا عدم مراعات آن، حتی اعتقاد نکرد، اصلا اعتقاد ندار، مثلا تحت تأثیر اشخاص بدبین افراطی قرار گرفته که برای انسان‌ها در انسان‌ها امیدی ندارند، یا در شرق یا در غرب، در شرق مثل ابوالعلا مرضی‌ها یا در غرب سزار برژیا ها، عرشبت ماکیاولی ها، توماس هابز ها، این اصلا عقیده ندارن به این، یعنی زیربنا دارن. خب این بحث میخواد، این باید دقیقا تحلیل بشه که از کجا به این نتیجه رسیدن. آیا خودشون درونشون مسخ شده است که جواب نهایی ما هم همینه؟ او باید از درونش بجوید که چرا درباره انسان اینقدر خطا کاری، یا یک منشأ علمی به ظاهر علمی داشته مثل انتخاب طبیعی داروین و اینها. چی میگیم آقا این که اصلا معتقد نیست به شرافت انسانی، میگه باباش کرومانیوم بوده، ناندرتال بوده، پیتکانتروپ بوده، سیلانتروپ بوده، هایدلبرگ بوده، به من چی که چیه؟ همون حیوانه بوتاش برای مسائلی آمده، برای خودش اخلاق درست کرده، چه درست کرده. عجیب هم آیان اینه، این مسیح، من بارها تعجب ما اظهار میکنم به دوستانم، این آقا مسیحی عاطفی هم است، همین داربی و هر چیل هم عاطفی بود، احساساتی و فلان اینا. حالا این یک بام و چند هوا چطور میشه؟ این چند شخصیتی را چگونه بعضی از انسان ها متحمل میشن با اینکه متفکر هستن؟ حالا یه آدم ساده چند شخصیتی باشه طبیعیه، بر آقا چند شخصیتی، ولی تویی که از اون طرف ادعاش مسیحی عرشتی خیلی هم عاطفی، مثلا که رو عاطفهش تاکید کرده بودن، اون وقت این انتخاب طبیعی را که اقویا را شمشیر میدی به دست اقویا، شمشیر به ظاهر علمی، چگونه اون وجدان عاطفی تو جواب میدهد؟ چطور لازمه یه حرف را انسان ملتزم نمیشه؟ خدایا چطور میشستن حرفی را بزن انسان، اونم لازمه به این بداهت، لازمه به این روشنایی، لازمه دور داریم به اصلاح منطقی، لازمه غیر بیان، آشکار نیست، روشن نیست، خیلی باید فکرها بشه تا انسان بفهمه لازمه حرفش اینه. اما توی فاضل زحمت کشیده و به اصلاح خودش من خیلی مسافرت ها کردم در تحقیق حیوانشناسی و اینها به این نتیجه رسیدم، البته نمیگویم قطعا علمی این مسئله، من ادام فقط این است یک نظریه جدیدی را ابراز کردم. این جمله باز از کنم متاش، حالا همیشه باعث شرمندگی تاریخ بود است این کاسه های داغتر از آش. شما میدید چه در مدارس چه ادعاها میکردن، الان هم شاید باشه علمی قطعی، بابا خود عرشبت که صاحب تئوری، صاحب میگه قطعی نیست، اجازه بدهید من به حرفم بیفزایم، حرف داروین اینه، اجازه بدهید من به بعضی از دانشمندان آلمان نوشته، من به حرفم اضافه کنم، من به این مطلبی که ابراز میکنم بیش از یک نظریه ارزش نمیدهم. بعد از این همه مسافرت ها و تحقیق ها من اون حال اول را که درباره پیکسیسم داشتم درباره ایمان الان ندارم. این حرفیشون را خودتون هستی که میخواید معنا کنید، آقا هی کشیدن این طرف، هی کشیدن اون طرف، بعد پس این شد انسان شرافت و کرامتش مورد سوال شد، و همین آقا چنانچه عرض کردم دیدم یک جایی یقیناً که میگه یک مسیحی عاطفی هم بود و اینها، درباره خداشناسی که هیچ شکی است، خداشناس است قطعا منتاش این مثلا. به هر حال یک دفعه این انتخاب طبیعی را گفتن و اینا ملاحظه نکردن که این کرامت ذاتی انسان ها را زیر سوال میبره، اون که تاریخ انسان را، تاریخ انسانی را قابل تحمل کرده. من از شما میپرسم همین الان من از شما، از همه انسان هایی که واقعا با این مسائل سر و کار دارن، همین الان برای شما اثبات بشه که این انسان حیوانی است، زاده حیوان وحشی و بگویم حیوان وحشی است، به هیچ جواب است، هیچ کرامت ذاتی هم ندارد، شما حالتون چی میشه؟ چه میگویید؟ کجا هستید؟ الان به این بشر بگید انتخاب طبیعی اصله، اصالتا با قوت و اثبات کنید. فرض دیگه، فرض محال نیست. آقا حیات بشر عوض میشه. زندگی بشر از جنگل بدتر میشه. میگوید و این لازمش همون تعلیم نیست. باز واقعا نمیدونم خدا به این مرد چه پاداشی بدهد. مولوی ظالمون قومی چه چشمان دوختند و سخنها عالمی را سوختند. بزن آتش بزن. ظالمون قومی که چشمان دوختند و سخنها عالمی را سوختند، زون که تاریک است و هر سو پمزار، پنده هست کبریت نهیم نازوش، و در بعضی از موارد انبار بنزین، خوشت نیاد یه دفعه بگید کبریت چقدر شعله قشنگی داره، بعدم که انبار بنزین آتش کرد بگید مامان بیا چقدر قشنگ شعله های خوبی داره، مامان بیا، والله الان ما چه قشنگی دیگه، شعله قشنگ داره، قاهی رنگارنگ میشه، خیلی هم زیبا میشه، آدم مال بزید آتش گرفته. بر زن که تاریک است و هر سو پنبزار، در میان پنبه، در میان پنبه چه باشد شرار، یا چه باشد شرار، یعنی آتش در میان پنبه چی میشه؟ این کلمه رو ایشالا مراجعه میکنم، مثلا یاد میکنم، من دقیقا یادم نیست، اگر از رفعه ها یادشون هست بفرماید که آیان چون دارن زفت میکنن در میان پنبه چون باشد شرار، شرارها چون باشد شرار، آتش در میان پنبه. خب اگر علت عدم اعتقاد به حق کرامت انسانها یا عدم مراعات آن هواپرستی و خودکامگی و شهوت پرستی بوده باشد، ما بحث درباره این گونه اشخاص را پس گاهی آدم میگه اینقدر حیثش میگیره که طنزم میگه، ببخش اینجا من با حالتی طنز پیش رفتم. ما بحث درباره این گونه اشخاص را پس از تمام شدن تحقیقات علمی درباره حیوانات شروع خواهیم کرد. اینا ایشالا بعد از حیوانات، بحثمون درباره حیوانات تمام میشه، زیرا اینان همونطور که خدا در قرآن فرموده است پستر از حیوانات هست. ما نباید در مشاهدات و تحقیقات علمی جدول حیوانات را اشغال کند، حیفه. و علاوه با نظر به کرامتی که خداوند به حیوانات عنایت فرموده است، ثبت این گونه اشخاص در جدول حیوانات خود اهانتی به کرامت حیوانات محسوب می شود. ما عملا داریم بحث در کرامت می کنیم. اولائک کالانعام بل هم اضل. یک از وعاظ بسیار خوش‌ذوق گفت الحمدلله که خدا این بل هم اضل را گفت، ویلا قطعا من سکته می کردم. و دو، اگر علت عدم مراعات حق کرامت دیگر انسان ها جهل به معنای انسان و شؤون و ارزش های او بوده باشد که به وجود آورنده کرامت و شرافت و حیثیت ذاتی در اوست و این جهل بسیط باشد، نمیدانه جاهل، جهل بسیط باشه، یعنی انسان و شؤون و ارزش های او را نمیشناسد و میداند که اونو را نمیشناسد، به جهل خودش هم معترفه. چه مقدس، یکی از چهره های مقدس انسانی این است که نداند، موقعی که نمیداند معترف باشد که نمیداند. چقدر کمک میکنه به پیشرفت دانش ها، چون اگر بگوید میدانم و اون مجهول را در صورت میدانم ابراز کنه، ساده لوحان و اون کاروانیانی که تازه به راه افتادن با اون جهل پرونده پیشرفت خدا خواهند بست، مستند به جهل اون آقا. اما اگر بگه آقا به من نگاه نکن، من نمیدانم این قضیه را، از من نپرس، من نمیدانم اینا. در نهج البلاغه هم امیرالمومنین علیه السلام فرمود که اگر جهال از اظهار نظر خودداری میکردم چه میشد؟ نتیجه الان در نظرم نیست، نتیجه ای که فرمایش امیرالمومنین هست اونجا، خلاص از باطل از حق و اینها را داره، یه همچی مضمون را فرموده است. انسان و شؤون و ارزش ها را نمیشناسد و میداند که اونها را نمیشناسد، ولذا روی جهل خود مقاومت نمیبرد. تکلیف از چنین انسانی درباره حق کرامت انسان ها ساقط میشود یا به فعلیت نمیرسد، چون واقعا رفعن امتی ما لا یعلمون، این رفعن امتی ما لا یعلمون یه قاعده عقلانیه که وقتی کسی نمیداند درباره چیزی او مکلف نیست. منتهاش اینجا در حقوق کشورهای غربی اکثر جاها گویا جهل رافع تکلیف نیست، این الان بحثش باشه چون به این مسئله ما مربوط نیست، ولی هست. زیرا علم با شرط، علم یا شرط اصل تکلیف است و یا شرط فعلیت آن. البته ادعای چنین جهلی که من نمیدانستم که انسان شرف داره و توهین کردم، انسان حیثیت داره توهین کردم، البته ادعای چنین جهلی از کسانی که با درجه ای از تعقل و وجدان در جامعه دارای فرهنگ انسانی زندگی می کنند بسیار دور از واقعیت به نظر می رسد، زیرا هر انسان عاقل و با وجدان تلخی بسیار شدید اهانت و تحقیر درباره شخصیت خود را می کشد و گاهی شد شدت این تلخی در حدی است که آدمی برای رها کردن گریبان خود از چنگال آن و یا برای گرفتن انتقام از اهانت کننده از جان خود می گذرد. یکی دوتا هم نیست، اهانت ها به قدری خونها ریخته در این دنیا، تحمل اهانت، عدم تحمل اهانت کارهایی کرده که به مقدار دفاع از جان که انسان ها از جان گذشته اند به مقدار دفاع از کرامت هم کمتر از اون نبوده است. یک نه هیهات من نزله، شما دیدید چه کرد؟ هیهات من نزله، دیدید این کلام سرور شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه سلام الله چه در تاریخ چه ایجاد کرد؟ همین جمله تاریخ را دیگرگون کرد. به رو نیارن، مگر مجبورن که همه به رو بیارن؟ به رو نیارن. همین هیهات من نزله آبرو داد به تاریخ انسانیت. همین جمله باعث شد که حتی بعضی از اونهایی که مسلمان نیستن، من دیدم نوشته است که کتابش من دارم، نوشته است که تراژدی حسین تشبیه کنیم، یعنی جا دارد اینطور تشبیه شه، مرتفع ترین قله است که و دامن دارترین کوه اون قله است که تمام تراژدی های تاریخ پشت اون قرار گرفته. این کلمه من عرض میکنم و از چهره انسان به این عظمت در تاریخ دیده نشده. از همه طرف چهره شرف و حیثیت انسانی شعله کشیده است در این حادثه. رو کلمه هیهات من نزله بود و زیربان رفتن زل. ولی این گونه جهل نسبت به کرامت و شرافت انسانی باعث سقوط حق کرامت انسانی خود جاهل نیست، نه باعث این که خود کرامتش از بین بره نیست، مگر این که از مراعات چنین حقی درباره او سوء استفاده کند، مگر این که اگر درباره این حق او را مراعات کند با اینکه حق دیگر را مراعات نمی کنه سوء استفاده بکنه. شده ها باورش شده بیچاره و نفهمیده است که این حق بزرگ انسانیت است، نه اینکه او شایسته همچین مراعات حق بوده باشه. سه، اگر علت عدم مراعات حق کرامت و شرف انسانی جهل مرکب باشد، به این معنا که در شناخت و ارزیابی انسان و کرامت و شرافت او به خطا رفته و معتقد باشد که انسان حیوانی است خودخواه و از همه نیروها و استعدادهای خیش فقط در مسیر خودمحوری بهره برداری میکند، مانند هابس و ماکیاولی، چنین کسی یقین دارد که اعتقادی که به دست آورده 100% صحیح است و دیگران به خطا رفتند. منم که انسان را خوب شناختم، انسان چنین است، چنین است، چنین است. البته اگر چه ممکن است که جهل مرکب نیز مستند به قصور بوده باشد، یعنی عمدی نباشه، ولی این قصور در مغزهای ابتدایی قابل تصور است، نه در مغز متفکران بزرگی مانند ماکیاولی ها. همه ما میدانیم مسائل علمی و علوم انسانی و فلسفی نبوده است که برای ماکیاولی اون نظری را پیش آورده است، بلکه همدمی چند سباهی با سزار بورژیا پسر الکساندر ششم این بوده است که او را به این روزگار انداخت. خوشش اومد حرکات بله استفاده از هر وسیله برای هر هدف و خشونت و مقاومت شدید او در مقابل مخالفش که به هر شکل باشه مخالف باید از بین ببره، این از اونجا تحت تاثیر قرار گرفت. بلا کدام مسائل علمی حقیقی و بی‌طرف انسان را به این نتیجه میرسونه که اخلاق، مذهب، تمام ارزش‌ها را سیاست مدار بذاره زیر پاش تا به هدف خودش برسه؟ کدام علمی این مسئله را میرسونه؟ این نتیجه از کجا، از کدام این مسائل علمی به دست آمده است؟ اینها خارج از مسائل این حالات به دست بیاد که یک دفعه یک دیگرگونی عجیبی در وضع روان ایجاد میشه که حتی تمام معلومات او اگر بیاد بگه آقا این خلافه، باز میبینید که هی میخواد اون رو تعبیل کنه و خدا توجیه کنه و خدا واقعا نیاره که انسان با علم رویارو قرار بگیره، با واقعیت روبرو قرار بگیره. البته اگر چه ممکن است که جهل مرکب نیست مستند به قصور بوده باشد، ولی این قصور در مغزهای ابتدایی قابل تجبر است. یه نفری فرض فهمید که متفکر باشه و واقعا اطلاع داشته باشه از سرگذشت بشر، اطلاع داشته از ارزش‌های بشری، باز بیاد بگه آه ببخشید ها، چی را ببخشم؟ بشر چی را از تو ببخشه؟ اطلاعات به طور کاملی به دست تو رسیده است، درک تو خیلی بالاست، چه در درون تو به شکل یک عنصر فعال در آمده است که همه اینها را بر باد فنا میدهد و تعویلش میکنه. باید اینو ما فکر کنیم، ببخشید چی را ببخشم؟ من قصور قاصر بودم، نمیدونم ادعای قصور اینطور باشه. یعنی بیان و برهان اینقدر رنگش مات بشه که آدمی به جهت یک عرشبت که نمو و رویدن یک عنصر فعال در درونش که حالا من رویده، من میخواهم، من رویده در مقابل هزاران معلومات همه اینها را میخواد رنگش مات کنه. اینجاست که میبینید منابع دینی چقدر پیش میاد. آقا جهاد با نفس، جهاد اکبر، جهاد اکبر، جهاد نفس، مادر بت‌ها بت نفس شماست. از هر طرف هجوم میشه به این یک دشمنی که از قضا خودش هم نشون نمیده. ای قیافه اینه من غریبه میشون میده با آدم، به قول ایشون قرآن را در دستش میگه که به این قرآن من از شود نظر بدی ندارم، من میخوام برم جهاد کنم. چیز میگه که مولوی میگه یکی از زهاد نشسته بود در اتاقش، دید صدای سم اسپا و صدای اسلحه و اینها میاد، احساس کرد که یه حرکتیست که مسلمان ها دارن انجام میدن. از پنجره نگاه کرد، دید بله لشکریست میخواد بره جهاد. گفت از درونش دید، از درونش میگه یالا معطل کسی برخیز. گفت کجا؟ به اونی که نگاه کرده بودا تو. حالا اونی که خطاب میکند اون چیه؟ این اماره است، اون وجدان الهیه، بحثش باشه. کجا؟ جهاد؟ نمیبینی همه مسلمان ها میروند برای جهاد و دفاع از بیضه اسلام؟ و یک آقا حماسه هایی شنید که خیلی عجیبه. برگشتید که این اون خود طبیعی است، جناب حضرت آقای خود طبیعی است، اون من مجازی که یک عمر ما را به دور خودش میچرخونه ها، به هوای من حقیقی اوست. گفت تو بمیری 60 ساله من جهادم با تو به جایی نرسیده، دشمن من تویی، هنوز من حسابم با تو تصفیه نشده، روزگار مرا در تاریکی گذراندی تو و جهاد. راستشا ببینم نظرت چیه. به اون درونش میگفت خدا از این راز و نیازها و از این مباحثه ها با درون برای همه ما قسمت کن انشاءالله. گفت ببینم نظرت چیه. گفت نه آقا، به اصلاح ما به این قرآن نظرم اینه چی تو هم شرکت کنی در جهاد مسلمین. اینها دید این بوی حق ازش نمیاد، زمنان که اگر بگی من یک لذتی خواهم برد اگر بری، اگر قبول کنی بیای پایین و با این مردم در حماسه اینا مشترک بشی، دید یک لذتی که لذت پایینه، این لذت بالا نیست، این مسرت روحانی نیست که اگر شرکت کنه آدم خوب احساس میکنه که این دندون سفید کردنه لذت مربوط به من مجازیه یا لذت به اصلاح مولوی العارفون المتنزهون اذا وزع عنهم درن و مقارنت للبدن و انفکو عن شواغل خلصو الى عالم القدس و السعاده و انتعشو بالکمال الاعلا و حصلت لهم اللذت العليا. او این هیهیه های نیست، ما یقین داریم. این خنده هایی که فقط خود طبیعی تورم میکنه این نونیست. گفت راست شا بگو، تمام دشمن من توی، من در مقابل توی شکست خوردم، کجا برم؟ علت شا بگو. گفت والله علتش این است که بروی جهاد، ها یه زخمی به این دستت بخوره، وقتی برگشتی اینوری را بری، چیانه من زخم خوردم، نشان بدهی که من چنین کردم. گفت برای همین بود که من شک بودم در این ندای تو، برای همین بود که من سوزن داشتم به تو. نشست گفت نمیروم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من ولی این قصور در مغزهای ابتدایی قابل تصور است، نه اون مغزهای مقتدری که مدتها در نظریه و عقیده خود اندیشه و تلاش کرده ام. البته اینا ما استثناء کنیم آقایان، البته در نظر شریفتون هست. اون این است که نه اون صاحب نظر ممکن در یه علوم یه صاحب نظر باشه، ولی مسائل انسانی براش اصلا مطرح نشده باشه و ما دیدیم زیاد. مثلا ممکن در فیزیک متبحر باشه، واقعا متبحر باشه، ولی در علوم انسانی دستش خالی باشه. ممکن حتی میترسم بگم ممکن در فلسفه مغز اوج بگیره، اوج بگیره و در فلسفه، ولی اصلا ندونه انسان به شرف و ارزش او چیست. لذا عرض کردم که یکی از میگوید من فیلسوفم، خودش میگوید من فیلسوفم و میگوید که تمام هدف من در این دنیا شهرت بوده، شهرت ادبی بود. دیوید هیوم سه جا سه موردش نقل کردم. این به بشر چه میخواد بده؟ و آیا با این کلمه تمام مطالب خودتان مشکوک جلوه نمیدهی؟ چی میخواستی برای بشر مطرح بشی؟ گفتی چکار کنم؟ کلیسا رو آتش بزنم. در مغز زمین یه نفر میخواست مشهور بشه، توش پیشون مشهوره، این رفت کلیسا رو آتش زد. اون وقت امپراتور اون زمانم گفته بود که این بدبخت آتش داره مشهور بشه، هر کس اسمی را ببره اعدامش خواهم کرد. بدتر شد. این حکمش خودش ایجاد جرم کرد. این حکم باید آخه جرم را منفی کنه. این از بس بشریت به این مسائل حساسه. آقا بدتر هر جا صحبت او بود که یا رو کرد آقا تشا برش. بله خب عجیب. بله میشه ها از کردم که حاضر برای شهرت خودش همه کار رو بکنه دیگه، همه چیزاش، فقط مردم متوجهش باشن. حالا بگیم نمیدونم شهرت پرست دیگه، بهترین کلمه شهرت پرسته. آقا باز کلی نیست. شخصی دیدم از بعضی از متفکران غرب خیلی در قله بالا از علم میگوید بله شهرت پرستی که آخرین جایست که انسان به زانو ساقط میشه، شهرت گرایی. اینا من دیدم. من قاهی فکر میکنم میگم روز قیامت خدا بعضی از اقوام را میاره برای سوال، میگه خب بابا بفرد ببینیم شما چرا منحرف شدید. او وقت تصویر میدن به دستشون، ختم علم میگیرن. علم علم ختم یه خود اینم یه ختمیه. علم علم این آقا را میگیره میاره جلو، میگه بفرد ببینم این علم داشت یا نداشت. تمام مغرب زمین معترفن که وایتید در قله بسیار عالی از علم و متبینه. همه مغرب زمین معتقدن ماکس پلانک یکی از چند نفر است که فیزیک امروز به اینجا رسونده. درست شد؟ متدین است، سخت سخت متدین. اینها آقا حجت هم و هر حجتی بنا نیست که همه جا مساوی باشه، حجت یک مورد هم اینطوری میشه. این قضیه شهرت پرستی مارین وایتهد میگه ایده ای که مثلا فکر میکنن برای اینکه شهرت پیدا کنن، چه احتمال میدم اعتراضش به دیوید هیوم باشه، اسکاتلندی، احتمالش هست، احتمال قوی است که میگوید اشخاصی که شهرت درشون هدف زندگی است، شهرت پرستی اون آخر نقطه که دیگر بشر اونجا به زانو سقوط میکنه چیز میکنه. خب این معنا در فلسفه ما چجوره؟ در عرفان ما این خیلی داره بالا، این عجیب اومده بالا. هر کرا مردم سجودی میکنند، زهرها در جان او می آکنم، خبر نداره خوششم میاد. هر کرا مردم سجودی می کنند، زهرها در جان او می آکنند. اگر زهر نبود چرا باید آماس کنه، ورم کنه خود طبیعی؟ چرا باید من اینقدر من مسموع شده است که داره ورم می کنه؟ ای برادر، خدایا این مغز چه مغزی بوده؟ چه خط کشیش داشتی؟ هر کرا مردم سجودی می کنند، زهرها در جان او می آکنند. میگه آقا پا نداری، نقرس داری، بس چرا مثل مگر زنده نیستی؟ چرا تو تابوت رو دوش مردم راه میری؟ اگر زنده بودی خودت راه میرفتی. چرا میگی به من نگاه کنی، یعنی منو به دوش بگیرید ببرید؟ کجا ببرن؟ مرده ای؟ من اجازه میخوام از شماها گاهی از این تیکا باشه عرض کنم. واقعش من میدونم شما شاهدانی دارید، دانشهایی دارید، گاه گاهی از اینها آبیاری بشه و ناقا آبیاری بشه، این دانشهای تجریدی ما، دانشهای خشک ما را داره از انسانیت واقعا دور میکنه. این یه تیکه هاست که گاهی باجه شما من عرض میکنم. خب این گونه جاهلان دارای مغزهای بزرگ هستند که توانایی شناخت حقایق انسانی را با ابعاد مختلفش دارند، ناگهان به چنین عقیده منحرفی نمیرسند. مثلا شما خیال میفرمایید، مثلا عرض میکنم یک متفکر عالی مقامی چه در شرق چه در غرب یک دفعه ناگهان رسید به اینکه با بشر باید ضدیت کرد، اصلا آزاری من نداره، کرامت یعنی که این آقا یه دفعه نمیشه، این از مراحل عبور کرده. تو به این شدت و با این سختی مقاومت انسان چنین است، اونم این شخص داد اینقدر قاطعانه، این یه دفعه نیست، این کار لحظه ای نیست، بلکه از مراحلی عبور میکنن و در عبور از این مراحل بینای خیش را در طواف به دور خود تدریجا از دست میدهند. اینان نخست کرامت و شرف و حیثیت ارزش خود را غلط تفسیر نموده به یه جای منحرف میشه، مثلا یه دفعه پوزی رو کم میگیره. مثلا میگم ها، اندک اندک راه زد سیم و زرش، اندک اندک رفته بود بالا ها، یا داشت میرفت بالا، اندک اندک راه زد سیم و زرش، مرگ و جسک نو فتادن در سرش. مرگ نو، جسک نو، جسک یعنی خستگی و افسردگی. عشق گردانید با او پوستی، میگریزد خواجه از شور و شرش، عشق داد و دل بر این عالم نهاد. چقدر از دل بر اومده این شعر؟ عشق داد و دل بر این عالم نهاد، در برش دیگر نیاید دل برش. یه چیزی خاری به پاش خلیده میرفتا، شاید هم اگر اون خار نمیخرید راهشو ادامه میداد. فرخی سروت، شهرت پرستی، زیبایی یک دفعه دامش شده، چنان که کلوتل بی وو دو وو اوغسکنت را از اون فلسفه خشنش پایین آورد. آقا شروع کرد احساساتی صحبت کرده، برش کردون اون خانم، والله عاشق شد. حالا دیگر جهان پوزیتیو هر شرط آمیخته شد با احساسات ظریف کذایی کذایی. این یک دفعه نیست که یک دفعه انسان از بی‌نهایت بالا بیاد بره به بی‌نهایت پایین، همونطور که از بی‌نهایت پایین به بی‌نهایت بالا مشکلی ولی اتفاق میفته، ولی سقوط به این سرعت، آسانسوری به این سرعت نداری که انسان از بی‌نهایت بالا یه دفعه بیاد بره ساقط بشه بره به بی‌نهایت زیر صفر، بلکه از مراحلی عبور میکنند و در عبور از این مراحل بینای خیش را در طواف به دور خود تدریجاً از دست می‌دهند. اینان نخست کرامت و شرف و حیثیت ارزش خود را غلط تفسیر نموده و اون را نابود می‌سازند، چون مجبور آخه توجیه کنه خودش. یه خاری خریده به پاش یا یک چی جلبش کرده منش را دزدیده، این باید بگه بله آقا مخصوصا ما از فلان فیلسوف هم سراغ داریم که در مقابل این مسئله تسلیم شد، پس برموش مانعی نیست، شاید در آیو علل دیگری داشته، به شما چه برمودی؟ ولی چون دیگه میخواد توجیه خودش، یه دونه خار یه چیزی زد جلوش گرفت، جلو پاش گرفت و آن را نابود میسازن، چه پس درباره دیگر انسانها حکم نابکارانه صادر میکنن. آیا این ضد انسانها واقعا از اهانت و تحقیر درباره خودشون احساس ناراحتی نمی کردن؟ احساس نمی کرد که داره سقوط میکنه؟ این اقلا از دست انسان نره پروردگارا، احساس اینکه این حال اون حال قبلی نیست، من اینجا در حال سقوط خدا دارم میبینم. از خدا بخواهیم که این حالاتی که این شخص انسان خودش را توجیه کنه، یه تعبیری داره یکی از بزرگان، بابا همه گونه حرف زدن به خدا، والله به این انسان آدم نمیفهمه دردش چیه. امیرالمومنین فرمود ما دعا اکم و ما دوا اکم، آخه دردتون چیه دواتون، هر چی که گفته شده. انسان چه چهره ای نشان میدهد هنگامی که میخواهد از خویشتن فرار کند؟ انسان در اون هنگام چه چهره ای از خود نشان میدهد که میخواهد از خویشتن فرار کند؟ نخواهد تبل دکتر گفت انسان چه چهره ای از خود نشان میدهد در اون هنگام که میخواهد از خویشتن فرار کند؟ یک نور افکن دوار در درون ما انسان ها وجود دارد، این عبارت معلوم نیست، این را بنده اضافه کردم. یک نور افکن زیرا، این زیراش من عرض کردم، زیرا یک نور افکن دوار در درون ما انسان ها وجود دارد که هر طرف بگردیم و نور افکن ما را نشان خواهد داد، یا یه آینه، یه آینه درونی، هر کجا میخوای بگردید، بلکه خواهنچه این شمایید و شما هم هستید، مگر خیلی سقوط بشه که انسان دیگه اون آینه جلوش هم نبینه. آیا این ضد انسان ها واقعا از اهانت و تحقیر درباره خودشون احساس ناراحتی نمی کردن؟ اگر احساس ناراحتی نمی کردن، حتما اون حقایق ارزشی و کرامت نفس و شرف و حیثیت ارزشی را با کمال اختیار از خود دور کرده و فاقد اون شده بودند. آیا نظر و حکم این گونه بیماران که بشریت را به بیماری بیگانگی از انسان مبتلا ساخته اند، که این بیماری به نوبه خود منجر به بیماری دیگری به نام از خود بیگانگی گشته است، درست مثل نظر و حکم دیوانگان در باری عقل و نفع از نفع آن از انسان ها نیست؟ قطعا دیوان هم میگه که در دلشون به ماها چی نگاه میکنن، به اوغلا چی نگاه میکنن، اونها میگن بر اینم بلا میتونه از همجا بپره پایین، اینم میکنه این کارا چون خودش میتونه این کارو بکنه، یا این هم مثلا الان بر سنگی رسش بیاد میزنه یک گرانبهاترین فرض رو در رو میشکنه، درست با همون قیافه نگاه میکنن به انسان ها، چون اون طوره دیگه، چون در درون او یک چیزی درباره انسان ساخته شده است که خودش داره انجام میده، او خودش را در آینه میبینه و درباره انسان ها درست مطابق خودش صحبت میکنه. بعض اوقات ما در این مصاحبه ها میبینیم ها که من میگویم که اون چی میبینم، اون چی در درونش میگه متاش، بعض چون صافه میگن آقا من اینجور در میابم، صافه بعضی میگه نخه واقع اینه، این اگر بگه من اینجور در میابم ذره به بشر نمیزنه، خودش دریافتش یه دریافت اشتباهیه، روزی روزگاری ممکنه خداوند لطف کنه این را در راهش آگاهش کنه، و اما اگر بگه نخه تو غلط میگی و من صد درصد این چی میگم این حق است، این قابل علاج نیست، این صدمه به بشرش، صدمه اش به بشریت خیلی بیش از اون اولی. امروز زندگی انسان ها از هیچ اصل و قانونی پیروی نمی کند، تا جایی که در دانشگاه ها به علوم انسانی تحمیل می شود که بنویسند، یا به این نتیجه رسیدن که بنویسند اساسی ترین عامل محرک انسان در همه شئون و کیفیات زندگی همون غریزه جنسی است، که با اینکه اشباع آن در همه انواع حیوانات تابع قانون است، ولی در انسان هیچ شرط و قانونی برای اون نباید وجود داشته باشد. هر کس مخالف این نظریه سخنی بگوید ضد علم است. نمیدونم این جمله را عرض کردم، اینجا میره عرض کنم برای شما ها، انشاءالله امیدوارم وقتتون را من تلف نکنم. حتما دیده اید، از این بهترش هم دیده اید، در یکی از کشورها یک جوانی عاشق شده بود به یک دختری، شدید علاقه من شده بود. جنگی پیش آمد در مملکت همین جوان، همین شخص، یه درنا شد که این هم بره جبهه. نامه به همون دختر معشوقش نوشت، نوشت که معشوق عزیزم، من به تو علاقه دارم، عشق ورزیدم و به این عشقم خیلی ارزش میدهم، زیرا با تمام شخصیتم به تو عاشق شدم. یعنی فریب هیجانات زودگذر غریزه جنسی نیست که چند سباهی باشد چند سباهی نباشد، نه خیر، ارزش من به این عشقی که به تو دارم از این جهت است که با بقای شخصیتم، با شخصیت سالم به تو عاشق شدم. همون شخصیت الان به من دستور میدهد که بروم در جبهه از جانهای و از شخصیتهای مردم جامعه خودم دفاع کنم. اگر سالم برگشتم ازدواج خواهیم کرد و با هم دیگه زندگی خودمون را شروع خواهیم کرد. میشه در حاشیه این جمله نویش یا نه؟ میشه دیگه فوران و جوشش غریزه جنسی در بالاتر از عشق مجازی در حد اعلا؟ عشق در حد میگه که نقوش نمیدم، من شخصیت دارم، شخصیتم جانهای مردم جامعم را بر من خیلی آکد و معکدتر داره سفارش میکنه. بفرمایید اگر دفتم سالم برگشتم چشم. خب این پدیده خلاف علمه، یا الان در درون همه شما یک قداستی درباره این جوان به وجود آمد، هست یا نیست؟ آقای احساس کردم عجب انسانهایی پیدا میشه، یا عاشقم، عشقم منکر نیستم، خیلی هم ارزش داره، چون با شخصیت هم عاشق شده هم. همون شخصیت الان به من میگه بفرمایید، دارن میرن برای دفاع از جانهای آدمی، بفرمایید برو مرتن نمخوره تا. یک، وجدان اصالت ندارد، چیزی جز محصول امر و نهی و دستورهایی که در دوران کودکی و آغاز جوانی به انسانها میدهند نیست. هر کس مخالف این نظریه سخنی بگوید ضد علم است. میگن که وجدان در همین فلسفه، در بالا فلسفه چی؟ طرز تفکرات در بالا گفتیم، او میگوید که این وجدان که ما میگیم مستقلن یه حقیقته، بازدارنده از بدی هاست و قاضی راستین است، محکمه تشکیل میدهد و کیفری که وجدان میدهد تلختر از کیفرهای خارجی است. میگه این مال این چیزی نیست، این اصالت نداره ها، زیدن حرف نزنید، این همون مشکل معلول اینه که بیشین بچه اسکان را نشکن، این بچه را نزن، خودکار توردار، یالا الان زنگ مدرسه زدن میشه، این امر و نهی ها باعث شده در درون او یه چیزی به وجود بیاد به نام من برتر، سوپر اگو، که بعدها وجدان نامیده میشود. تفسیر کرد، تفسیر شد. آقا از این امر و نهی ها بیای 100 برابر بکنیم، ما خیلی خیلی ابوذرغفاری لازم داریم، خیلی سلمان لازم داریم، خیلی بشر اویس قرنی لازم داره، خیلی ابن سینا و مولوی و میرداماد و مولا سر را و انسان های بزرگی که بدونی سرصدا جانشون رو در راه آزادی و عدالت ملت ها داده خدا میره خیلی لازم داریم. آیا نه اینجا که برگشتونه بزنید بچه ها رو نکن بکن بیا برو بچه این شخصیت ها به وجود بیاد، چون این شخصیت ها عظمت رو با وجدان بزرگشون بوده، وجدان جهان شمول، وجدان گسترده بر تمام هستی. این مال امر و نهی، خب بکنید ببینن هر کس مخالفش حد بزنه ضد علمه. میگم دیگه آه علم اینجوری اقتضا میکنه. من یادم میکنم والله مظلومترین موجود در دنیا خود انسان است و بس، و ظالمترین موجود هم خود انسانه. دیگه این تکشاد نه مرازم که بعضی ها که صورت علمی پیدا شده و قطعا ضد علم بوده آیان با و قطعا علمیش این طور بود که ما از میکنیم برمی زده علم هست زده علم هست. اینا آیان ببینم در همون صفحه 289، همه ما میدانیم که برای سطر 1 2 3 4 5 6 7 صفحه 289، همه ما میدانیم که برای پر کردن مغزهای کاروانیان علوم انسانی با امثال مطالب فوق چه حماسه ها و تمطراق ها و ادعاهای دهان پر کن ولی توخانی به راه انداختن، ولی در عین حال کرامت و شرف و آخه چون این مطالب که اینجا گفته همش بر ضد کرامت انسان بود دیگه، آقا این نیست دخیل، اگر کسی مخالفم بگه ضد علم انسان اینه، اگر کسی مخالفم را گفت ضد علمه، در انتقاد از این دارم عزم کنم، ولی در این حال کرامت و شرف و حیثیت ارزشی و احترام ذاتی بشر مبنای وضع اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار میگیرن. این درست، ولی اول اونها را کافی حساب کنید تا به من بگویید که آقا جان ولو به ضرر تو باشه حق او را برو آتون رو بکش، ولی شما با این مطالب به رسمیت تدریس شدنش در دانشگاه ها بدون پاورقی، حتی بابا اقلا میشه در این پاورقی بینیسید آه این از نظر علمی ثابت نشده این مطلب، یا این مثلا منظر علمی این طوره که بعد ما به بشر بگوییم که آقا جان حقوق بشر را مراعات کنید که بسیار خوبه، که خیلی پیروزیش در تاریخ، که براش نشان بدیم بشر تو یه چهره جهانی داری با هم در ارتباط باش. اما اینها را چکار کنی؟ این ارزش نمیداره برای انسان. وقتی بگوید بعضیا که اون هنر در اون عالی ترین چهره انسانیش تسعید غریزه جنسیه، وازدگی نفسه، وازدگی غریزه در کودکی در جوانی وازده شده تسعید شده مثل کوهاتر چون هنر به وجود میاره، الله اکبر. خب با این طوریش بکنی چون هنرهای خیلی زیادی لازم داری، ایلر را به وجود بیارید. این معلولات الان مورد نیاز همه ما انسان هاست، این حرف را دارن دیگه. مثلا وجدان ابوذر غفاری معلول اینه که در اواخر لحظات زندگیش داشت از دنیا میرفت، آفتاب کیهان از افق کیهانی و جان ابوذر از درونش داشت فراغت پیدا میکرد، ناپدید میشد. زنش گریه میکرد، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت که تو داری در این بیابان از بین میری، من کجا بروم؟ گفت اون کاروان که نگاه کن میاد، اونها برو سر جاده بگو که دارد یکی از مسلمان ها بعضی از تبارک دارد که بر یکی از صحابه پیغمبر اینجا از دنیا رفته است، بیایی رو دفن کنید. و این وجدان معلول کیه؟ و از آخر روزی من از دنیا این گوسفنده، وقتی اینها رسیدن بگو گوسفند را ذبح کنن، گوشتش را بخورن، به من مجانی کار نکنن. این زایدش که قضیه جنسیه که اگر برای بشر امیدگاهی ما بخوایم پیدا کنیم، دو سه تا از این حادثه هاست که انسان ها از خودشون نشان دادن، ارائه دادن. بعد این خیلی مقدس مسئله حقوق بشر، خیلی مقدس، ولی این آتشفشان ها را چیکار کنیم؟ اینا را خاموش کن، کاخ را بسازیم. این کاخ دائما در حال متلاشی شدنه، بسیار کاخ خیلی عالی، ولی اینها هست. شما از این طرف نقد بزنید تمام ارزش ها را از بین ما ببرید در دانشگاه هامون، بعد حقوقدانان ما اونجا بگن بشر چنین است، بشر چنان است. خب دانشگاه داره ماده خام را آماده میکنه برای حقوق های بشری، ماده خام دست دانشگاه هاست، موضوع را او ایجاد میکنه، شما حکمش را میدید. به اصطلاح ما طلبه ها میگیم ایجاد موضوع دست دانشگاه هاست. در دانشگاه اگر این مسائل رست، من نمیگم آیان بحث نکنید، بحث بکنید، ولی در پاورقی اون آیان اساتید اظهار نظر بکنن، بگن آقا این مسئله معلول این دید معلول این است و درست نیست و صحیح نیست. و الا هر چی که بنویسن ما اگر بخواییم بگوییم که دیگه من نمیدونم چه میشه، توی رگبار تناقضات پوسیده میشیم ما. اینا در نظر مبارکتون حتما هست که بشر الان به نظرم رسید، یعنی جلسه مقتضی این بود که خداوند این مطلب را بلی از ذهن شما ها به ذهن من منتقل کنه، من به خود شما هست، من مطلب مال شماست. بشر در جز خود در کوچکترین تناقضات حساس، درسته؟ خیلی حساس. این گل قرمزه، این گل صورتیه، برو خودتا مسخره کن، این حرف چیه؟ داره بیمیه قرمزه دیگه. به سرعت در عالم علوم دانش‌های مربوط به جز خود، حتی در انسان‌هایی که میخواد مورد محکومیتش قرار بگیره، محکومش کنه، به قدری زیبا تضاد داره تشخیص میده، به قدری زیبا تناقض‌ها را میتونه تشخیص بده. آقا تناقض نگو، این مایه با این دلیل آب، شما که میگویید این شربت ریواسه، شما تضاد میگویید با علم به این چه ریواس چیه، شربت ریواس چیه، با این چه بدان شربت ریواس چیه، آب چیه، شما الان در دو حال در یه دقیقه این هم گید، در یه دقیقه بدون که تغییری در این محتوای لیوان به وجود بیاد، شما تناقض میگید، تضاد میگید. در آزمایشگاه ها قطعا با هم گلاویز میشوند اگر یک کسی تضاد بگوید در برداشت از آزمایشگاه، میگه برو حقیت، اصلا حقیت تحقیق کنه دایی، برو بیرون. ولی آقا در باری خودش این همه تناقض را میگه، ایش احتمال هم نداره. خود این مسئله حالتی شبیه به تناقض گوییه دیگه. اون من، اون خود چیه که انسان را میپوشونه، چشمش را میپوشونه، اون چیه، چه باید کرد، اینا چگونه باید تعبیر کنیم که تا انسان ها در باری خودشون را به تناقض گویی اینقدر حساس باشن. متاسفانه باید بگویم یکی از نویسندگان، او را فیلسوف میگن، فیلسوف نیست ولی نویسنده شگفت آور، از اون متفکرهای شگفت برانگیزه، یعنی جملات یا طور میگه شگفتی میاره. میگه من میدانم، من خودم میدانم در کتابش مستقیم متلینگ، میگه من میدانم تناقض میگویم، میدونم، ولی بهتر از این است که به خرافات دوچار بشوم. میدونی معنیش چیه؟ معنیش که من میدانم دست به دست گدایی میکنم، برای اینکه دست به دست سوال میکنم، برای اینکه محتاج مردم نشم. محتاج مردم شدی کی داره گدایی میکنی دیگه؟ خرافات چرا خرافاته؟ برای این است که به تناقض میکشه، یا به تضاد یا به تناقض. اینا چیکار کنیم اون وقت؟ اما یه دونه مثلا کاروان عضو ابتدای کاروان دانش وقتی این جمله را میبینه، عجب، واقعا چقدر روح باید آزاد بشه. تناقض میگوید که به خرافات متکب نشه، دست به دست میگرده که گدایی نکنه. بفرم، خود این تناقض خرافی تر خرافات همین جمله است، که بگوید من دست به دست میگردم و سوال میکنم تا گدایی نکرده باشم، یا گدایی میکنم تا محتاج مردم نباشم. و احتیاج علت همین حرف شده. اینا باید واقعا دقت کرد که بشر چطور تنازع را حذف میکنه، چه شکلی تر برزا میگن ها، این میکانیک ها میگن این مهره که توش دندانه داره ها که میگیره تا اون چرخ را بیاد حرز میشه، حرز میشه دیگه نمیگردونه. این اون اسمش مهره است، من دقیق نمیدونم
چرخنده
ها اون حرز بشه دیگه نمیگردون. روی این اصل میری حرزش کردم، روی اصل تناقض میری حرزش کردم، روی تضاد میری حرزش کردم، به اصطلاح خودشون اکسیوم ها حرز شده، اصل موضوعی ها حرز شده. وقت به این انسان ما برای گفتن چه سخنی داریم؟ ملاحظه میکنید یا نه؟ لذا این اول از خودش شروع میشه، یک خاری براش میخلد بپاش در مسیر تحقیق، در مسیر معرفت، کم کم اون وقت شروع میکنه دیگران را هم در آینه خود میبینه. و الا نباید قضاوت درباره دیگران و شناخت انسانها اینقدر بیراهه باشه و اینقدر بی اساس باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.